در جایی دیگه میگه سواد تهنیت پیر می فروش آمد، موسم و طرب و عیش و ناز و نوش آمد. از او قتل حال بسیار عالیه ها، هوا و مسیح نفس در نفس گشت و باغ باز نافه گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تون تنور لاله چنون در فروخت باد بهار، تو غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. شعرهای بعدش داره خیلی عالی و عجیب، عرفانی بوده، در جای خودش اینا رو برخونم. ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یاد دیوان قضا خط امانی به من آ. یک نامه از اینجا بیاد که این وقت تلف نمیشه، باز عوضش میدن اگر نکنم. اعتمادی نیست بر کار جهان، بلکه بر گردون گردان نیز هم. عاشق از قاضی نترسد نه بیاد، بلکه از یرغوی دیوان نیز هم. یرغو اصطلاح مغولی بوده که برای عدلیه و استنکار یرغان بود. حالا دنباله این یه چیز دیگر است و اون این است که عرض می کنم که بالاتر از این، از بعض شعرهای حافظ استفاده میشه کاملا که این مسئله عیش نقد و فلان از یه حرفا را یک نوع لاعبالیگری و لاغیدیگری خاصی حافظ اینها را میگوید و توجیه میکنند که به شکل عجیب و میدن. حافظ در زندگیش معلوم نیست که چه کاره بودن. از اون مقدمه‌ای که اون محمد گلندام نوشته است، از اون مقدمه اغلب از همون استنباط میکنن. یه جمله اونجا هست که نسخ متعدد گفتن، نسخ متعدد نوشتن اون جمله را، حالا من الان یادم نیست باید بگردم. از یه دو تعبیر گفتن، حالا این باشه بره بعد. از یه تعبیر استفاده میشه که شغل دولت داشته، چون میگه که نمیرسید که دیوان خودش تنظیم بکنه، از مطالعه کشاف و مصباح و تمطالعه و نمیدونم که مستاق از یه حرفا در یک جمله ای دارد که این جمله به نسخ متعدد نمیشن، بنابر یک تعبیر میرسونه که شغل دولت داشته، ولی معلوم نیستم که هیچ اینا معلوم نیست که جمعه. از بعضی شعرهای حافظ معلوم میشه که این مسئله غنیمت شمردن فقط مربوط به خودشان نیست. درسته کارمندای از کنم لاعبالی دولت که یک ماه میرن کارمندی میکنن، این منتظر اول ماه هم که بیاد همچی تا حقوق بگیرن چند روزه کلاسه این حقوق را به صرف عیاشی و ارزندی میکنن و تا آخر ماه جیب کنن. یه رسید مجزه که آمد بهار و سبزه دنی، وظیفه گرده رسد او دونه که مصرفش کل است، او رو پدر نده. عرض کنم که ولدیر اینها باز هم چیزها هست. حالا ببینه حافظی که اینا ساختن این چه مکتبی به ما تغییر میده. توجه که عزیز اون وقت چی ما از این میتونیم اساسا بیاموزیم؟ عجیبه واقعا، وضعیت خیلی عجیبه فوق‌العاده. یکی دیگه از اون چیزهایی که استفاده میشود مسئله شاهد بازی. در حافظ مسئله شاهد بازی، شاهد زیاد آمده، شراب و شاهد اینقدر آمده که الا ماشاءالله که دیگه احتیاجی نداره، مثل کلمه می و می پرستی این چیزا هست که اونم اینقدر هست که دیگه احتیاجی به اون که ما شعری بخوام براش بخوانیم. اینهایی که حافظ رو به این شکل توجیه کردن بسیار خوب، حافظ برای شاهد باز بوده، اهل عشق بوده و باید هم باشه. بعدی ها شد تا اونجا کار رو رسوندن که حتی خصوصیات عشق بازی های حافظ را هم خواستن از روی شعرهاش به دست بیارن. یکی از همین نویسندگان اینجوری در کتابی که همین یک سال بیشتر شاید منتشر شده نوشته که اونکه استنباط کرده که حافظ در اشعار و در مسئله عشق و زن و حرفا خلاصه اون شهامتی که باید یک آدم جسور داشته باشه تو میگن که الحیاء و مان و رزق دیگه خجالتی بودن خلاصه آدم اگه بخواد برسه باید فرور هم باید باشه. اون همچی استنباط کرده که حافظ در مسئله زن کمرو هم بوده، هم یه دل و پر عشقی داشته و هم اون حالت جسوری رو داشته. حالا اون رو من بعد براتون میگم. و گاهی بعض زن هم از اینکه آدم ها بدیشون میاد، حافظ هم میگه بعد زن هم مردی رو میخواد که جسور و پررو باشه. و از این جهت بیچاره همیشه در سوز و گداز بوده و کمتر میرسیده به عشق خودش. و گاهی وقتا اون هم که استنباط کرده که زنان سر به سر بدبخت میشن میگرد. ولی حال مطلب دیگری است که اینا سکوت کردن، همه این مفسران اینجوری حافظ سکوت کردن. اصلا در همه حافظ دلیلی هست که اون شاهدی که حافظ میگه زن بوده، زن بوده یا بچه بوده، این دیگه این مفسران سکوت کردن در حافظ. اتفاقا اونی تو اگه ما بنا بشه که این تفسیر رو بگیریم، یعنی تفسیر همین ظواهر رو بگیریم، بدون شک شاهد حافظ بچه بوده و ارفت یک جا هم ما دلیل نداریم که شاهد حافظ زن بوده. یک جا همون شاخنواتی هم که فرستادن از اونی تو بچه ها بوده. حالا در بعضی اشعارش تعبیر مغبچه داره، مغبچه دیگه مغبچه مغبچه گرچنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مزدان را. یه جدیم که ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای، که خون ما حلال تر از شیر مادر. در یه شعر معروفش که شیراز محبوبتانه که من میشه بچهش شیرازی بوده ها، البته میگه خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. تا اونجا که میگوید که درون شیر، درون شیر پسر، یا درون شیر پسر خونم دریدن، دلا که شیر مادر کن حلال. در بعد اشعار دیگرش از قرینه اوزار و خط و عرض کنن که قبا و اینها میای چیزه این پسرانه رو ذکر میکنه، این دخترانه. مثلا میگه بگشا بند قبا تا بگشاید دل من، که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. قبا میگفته که وقت کت شلوار نبوده، اگه کت شلوار بود مسلم کت شلوار یا بر قبا یا مقدم بوده. یا میگه بگوشا بند قبا ای مه خورشید کلا، تا چه زلف سر سودا زده در پا فکنم. مجمع خوبی و لطف است بزار چون مهش، لیکنش مهر و وفا نیست خدا یا بدهش. دلبرم شاهد و طفل است، دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی بکشد زارم و در شهر نباشد گناه هست. طفل نابالغ هم هست. اینا جبایی زن مسلم طفل نمیگه، چون طفل زن نابالغ این از 9 سال کمتر که موضوع عشق نیست. این مسلم که پسر من 14 سال است و محبوب شده. زخط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش هست گردیدن. خط عارض همون مویز که تازه میروید در دل بلود دل بدون رود گرامی، چه کنم گر ندهم مادر ده ندارد پسری بهتر از این. بله ما پسر سرخ بلیش نمیگنم. خط ازار یار که بگرفت ماه از او، خوش حلقه ای لیک به در نیست راه از او. شعر دیگر، آمد از سوز کنون مغبچه باد فروش، گفت دیدار شوی ره رو خواب آلوده، که در تجربه ای دل توی آخر ز چه روی طمع مهر و وفا زین پسرون میداری.
ببین هیچ جای شعر حافظ
قرینه‌ای بر این که در این تغزل که می کرد و به نام زن تغزل کرده باشه نیست. البته بعضی غزلهای حافظ جوریست که خب بر معشوق به طور کلی قابل تطبیق قطعا بزنن. حالا در یکی از همین کتاب هایی که گفتم نوشته در این زمینه ها که خیلی مسلم گرفته نوشته به این که حافظ در عشق مرد موفقی نبوده به دلیل این که در شعرهاش خیلی زاری سر میدهد. مثلا میگه دعای گوش نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه کسی نگاه نمینگری. حالا میگم بعد میگم که این شعرها رو که خدا نشناس ها به این زمینه ها حمل کردن در داخل چه غزلهایی هست، در چه اوجی از غزلها، اینا خجالت نکشیدن از چی بگم، از علم، از فرهنگ، از ادب به این چنده قلمدار خارج کردن. یا مثلا گفتن ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشق شیره رندان بلاتش باشد. آره نظر او اینم دلیل بر اینه که این همیشه خودش نمیتونست که خودش راه بده. عرض کنن که سر سودای تو در سینه بموندی پنهون، چشم تر دامن اگر پاس نکردی رازم. من نمیتونستم خودم اظهار کنم، بالاخره این گریه من اظهار کنم. و عجیب اینه میگه که در مقابل زیبایی ها حافظ دست و پای خودش رو گم میکرده. در اینجا در عشق بازی بی شخصیت میده. دلابه گفتم شی ماه رخ چه باشد اگر یک شکر زنو دلخسته تو چیز رو دلخسته ای بی آساید، یک شکر زتو دلخسته ای بی آساید. خنده گفت که حافظ خدای را مپسند که بوسه تو رخ ماه را بی آلاید. یک تو در ترکیب کسی میگه که گاهی زنان دست نمیدارم برای این که میگه که به عشق گفت که حافظ غلام طبع تو هم. ببین که تا به چه حد من هنیم کنم تحمیل زنه که چرا فردتر زنه من احمق بودم. بعد میگه یک زنگیگری فردتاری او کنید داشته اینجور بهش گفته میفهمید زنه که حافظ عاشق اوست، در این حال مخرش میکرد. گفتم آه از دل دیوانه ی حافظ بی تو، زیر لب خنده زنان گفت دیوانه کیست؟ حالا میفهمه که من دیوانه ی او هستم، اینجور منم از سر میکنم زیر لب. حالا همین غزل حالا همین یکی رو تعریف کنم. همینجا که می گفتم از آه دل گفتم آه از دل دیوانه ی حافظ بی تو، زیر لب خنده زنان گفت دیوانه کیست؟ در همینجا مطلع غزل این است که اگر اینجور حمله کنیم باز حافظ را خلاصه شکارچی و مرغ خانگی هم باید بزنی، یعنی زنی هم که حالا سراغش اینجا گرفته زن شوهردار بوده. برای این که میگه که در مطلع این غزل میگه یارب این شمع دلفروز به کاشانه یکی، جان ما سوخت بپرسی جانانه یکی. بنابراین حتما زنی هم اگر بوده زن شوهردار. خب این نمون برابر این رسیدیم ما از اون سه عنصر جهانبینی حافظ به یک عنصر ایدئولوژیکی به اصطلاح و چیزی و دستوری که مسئله شاهد بازی بود، اونم شاهد بازی دیگه شد. این یه دستور جناب حافظ. یه دستور دیگر این جناب گدایی و دندوزی، چون بناست ما که تعلیم توجیه نکنیم چیز گفت گدایی کنم تا محتاج خلق نشید بهترین را گداییه تو کنم. اینا را البته این مقصرا نمیگن، ولی من میگم اینا چون خودشون میخوان از حافظ توجیهی برای الدنگی و میخارگیشون پیدا کنن، اما شده میخارگی را فقط میارن اینه دیگه که دیگه سکوت میکنن. من میگم آقا حافظ اگه بناست که ما به ظواهر اشعارش عمل بکنیم، یعنی اونها را حمل بکنیم بر مقصودش، مکتب حافظ این هست. توجه کردی تنها دستورش می خارجی نبوده و شک در قیامت و یه حرفا نبوده، اون هم اینها را نتیجه داده. این حافظی که افتخار ایرانه جانبینش این بوده، دستورهاش هم این بوده.
گدایی و درمزی.
مثلا در اون غزلش حالا اگه شعر قبل بعد چی بکنه میفهمی که یه چیز دیگه میگه، اما خب این شعره در اون وقت میگه بر سر آنم که درد دست براید، دست به کاری زنم که غصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد یا اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که بر آید. بر در ارباب بی مروت دنیا چم نشینی که خواجه کی به در آید. ترک گدایی مکن گنج بیابی از نظر رهروی که در گذر است. غیر دین دیگه
دیگه آقایی مردم در گذر را اندره
بیشه گدایی رو هم نکن. یه وقت دیده یه آدمی میاد اونجا یه پول به این بده که تا آخر عمر خیالت راحت باشه. این هم یکی از عناصر اونجوری شعر حافظ است، فقر و گدایی و یعنی تبلیغ فقر و گدایی. فقر نه فقط من این چیزی درویشی، یعنی اونا درویشی رو که تبلیغ کردن درویشی به معنی فقر را تبلیغ کردن، به علاوه بر این که درویشی به معنی فقر را تبلیغ کردن به معنی گدایی و دریوزگی را هم تبلیغ کرده این جناب. خب دیگه اگر انسان اون جهانگیرش باشد ایدئولوژیش هم بالاخره به همینجا چون یک کاری واقعا اگه انسان شرافت و حیثیت عمر مقدر دست بده درآمد گدایی از خیلی درآمدها بعضی گداها بعضی استاد دانشگاه اینو درآمد دارن. عرض میکنم که این هم یکی دیگر از اون چیزها که در اشعار حافظ هست در عقیده من معماترین عنصر در اشعار حافظ این ها مداهی های حافظ هست. مداهی ساعت در همه دیوان حافظ 40-50 تا مد به ساعت بیشتر آلا من اصلا کردم به اصلا کردن پیدا می شود و این مدها بعدیش در حدی که این هم بگیم که دیل که مفسران حافظ در باره سکی در بیت می کنم این هم مفسران حافظ در باره سکی دارم چون قابل توجیه نیست کنه حالا که در اونا قابل توجیه نیست و واقعا هم توجیه نیست. بعضی ها مثل این آقای انجلی شیرازی که چیزی چاپ کردن حافظ چاپ کردن مقدمه جامعه نسبتا خوبی هم یعنی خب مقدمه خوبی هم بر اون نوشتن. ایشان در یه جمعی خب حافظ معتی کرده هم میکنه این را به تقیه به اصطلاح خب حکام بوده در اون زمان جابر بودن جبار بودن و حافظ برای این که این مقدار آزادی داشته باشه که این قزل هاش بیگه جای وقتا هم یک چیزه که لغمه یه جلو اونا منداخته که در همه اونا را ببنده در این حد گفتن. بعد دیگه هم یه سیره دیگه بله خب حافظ که دوستداران و علاقمندان حافظ مایه نبودن که حافظ مرد قلم حافظ آلوده بشود به مده افرادی نظیر فرسون شاه شجاع و نظیر اون ابو اسحاق هندو و مخصوصا شاه شجاع که آدم خیلی فرسیدی هم بوده و بعضی دیگر از اینها ولی خوب دیگه حالا آلوده شده متاسفانه نوک قلم حافظ نکوزی آلوده شده ولی مسئله این نیست، مسئله نوک قلم نیست. این اگر این مدایح حافظ اگر توجیه نشود و اگر یه راه حلی براش پیدا نشود نه این که نوک قلم حافظ آلوده است، هر تاپای حافظ آلوده است. حالا من یکی که الان براتون میخونم ببینید چجوری شد. یعنی از نوع مدهاست که علوم ادبی اونها را از راه اغراق و مبالغه میدانند و در سرحد که اینطور جایز نمیدانند برای یک شاعر این بود. مثلا اون شاعر دارید که ابن المعتز کیه که خطاب یکی از خلفا حکام زمان خودش میگه که ما شعته بل ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. حافظ مثلا در حق دانسته قدیمی هم هست این مطلب، یک قسم به حشمت و جاه و جلال ساخت و جا نیست با کسم از بحر مال و جا نیست. روز در مورد خدا یک نفر مسلمان این در حاضر نیست که پیغمبر این جارت هم بکنه، یک قسم به حشمت و جاه و جلال پیغمبر، قسم به حشمت و جاه و جلال علی. این تعبیرات قسمی است که در مورد خدا به کار داده و خاطرم درباره عرض کنم که مرد چنین و چنانی که اینقدر نوشتن درباره از این جدی قسم به حشمت و جاه و جلال ساختگاه که نیست با قسم از بحر مال و جاه نزد. عرض کنم که گفتیم دریوزگی هم که بناست که جز تعلیمات باشد، باز در همین قدر هست، به فیض جرعه جام تو تشنه این ولی نمی کنی دلیری نمی دهی صدا، اصلا به زحمت نمی شید. ولی آخرش این اینه چیز یکی جبیل چهره حافظ، جبیل چهره حافظ، خدا جدا مکنا زخاک بارگه کبریا. اوج اقراق و اوج تسکی و جناعت و مردی که روی حساب توحید هیچ شرکی را مجازی نمی‌داند، چرا عارف این همه با زاهد ریاکار دشمنه؟ اون عارف خودش رو در توحید حساس نشون میده، یعنی غیور در توحیده، اینه که دشمن زاهد ریاکار با حافظم که این همه دشمنی نشون میده با ریاکاری که در واقع غیرت توحید خودش مخواد نشون بده. وقت یه همچه آدم وقت چی در دیدی همچه حرفی رو میاد میزنه؟ جدین و چهره حافظ، خدا جدا نکناد ز خاک بارگه کبریای شاد. گدایی و دریوزگی رو شما زمینه رو کنید با تملق و چاپلوسی، اون هم در حد اعلای و پره. این چی میشه مجموعه؟ تا اینجا وقتی گذشت این دست آزی بیشتر نباید دفعانی باید بگیرید، عرض میکنن که اون جهاندینی بنابر اون تفاصیل و این هم ایدئولوژی و دستور العملها بر اساس اون جهان بینی، وقتی که آدم از درگاه خدا دیگه امیدی به اونجا نداشته باشه، همه چیزی که هیچ در هیچ بمونه و بی فایده، خب بعد بالاخره بنده ساسوزا میشه دیگه. از بندگی خدا آدم وقتی که ببرده ناچار باید بنده ساسوزا بشه دیگه. این بحث ما تموم. پس تا اینجا گفتیم اگر ما بکنم حافظ رو تفسیر کنیم بر اساس این چی اون چی این مفسران گفتن که همین ظواهر مادی شعر حافظ را ما باید بگیریم و همون را به اصطلاح منات حافظ شناسی و خودمون قرار بدیم و مکتب حافظ را همون بدانیم، حافظ این در میاد که عرض کردم همین اثر دیگری هم داره در این زمین ها کار دیگه ارزن کنم، یا حافظ یه همچی چیز حال کنم یعنی که آدمی دیرم هاست دیوانش از نظر شعری و هنری در اوج باشه، یعنی بالاترین شعر باشه، حتی ارزش داره کسی میده کسی که بگره در یک جامعه شاید باشه کسی میده جبری گراهی و حیرت و تردید و شک و عرض کنم که و انکار اساساً حشر و قیامت و همه حساب و کتاب و بعدم در نتیجه به عیش و نهر تصمیدن و فکر گذشته نکردن و فکر آینده نکردن و بچه بازی کردن و از کنم گدای درمیزگی کردن و تملق و چاپلوسی، واقعا دیگه ننگی خواهد بود. بنابراین مزگاهاته از برای ایرانی و مسلمان و زبان فارسی و همه اینا و بالاترین نگاه و این که شعرش هم در اوج زیبایی باشد از نظر فصاحت باشد. حالا بیاییم ما ببینیم که اون نظریه دیگر را چی میتونیم بگیم؟ آیا این شعرهای حافظ توجیهی دارد؟ یعنی واقعا حافظ جبریگرا نبوده؟ حافظ متحیر به اون معنا نبوده؟ حافظ منکر قیامت نبوده؟ حافظ با این از این ایشنات مقصودی دیگری داشته؟ از همه اینا شاهد مقصودی دیگری داشته؟ آیا چنین چیزی هست؟ خب اگر هست چه دلیل؟ اگر علاقی که نمیشون گفت قرائن دلائلی در کار هست یا قرائن به دلائلی نیست؟ آیا در بعد خواهیم عرض کرد که البته من نمیخوام ادعا بکنم که هر غزلی از غزلهای حافظ را کلمه به کلمه میشه گفت، ولی اینقدر قرائن هست که اگر احیانا یه شعری هم باشه که نشه با قرینه توجیه به دلیل همه اشعار دیگر او هم اصطلاح روشن خواهد شد، بعد روشن خواهد و حال بعد عرض کنم که در شاید اکثر غزلهای حافظ شعرهای اینجوری دارد، خودش در همون شعرها قرائنی آورده مقصود او را روشن می کنه. یه بحث ما اینجا تموم شد، ولی خب این بحث ما تموم نشده، ما تازه باید وارد اصل بحث خودمون باید بشیم و راجع به این که حالا عرفان حافظ یعنی اون مکتبی دیگری که حافظ رو اونجوری می داند و بعد قرائنی که اینجا هست که اون قرائن توجیه می کنه این اشعار حافظ را و عرفانیات حافظ رو این مسائل